اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب نوح در دعای خودش عرضه داشت که ان ابنی من اهلی، فرزند من جزء خانواده منه، و ان وعدک الحق، و تو وعده دادی که اون وعده این بود که خانواده تو نجات پیدا میکنه. فانت احکم الحاکمین، البته حکم آنچه تو فرمایی. حالا تو این فراز میفرماید که فادرکت الاسمت الالهیه و قطعت علیه الکلام. اسمت الهی جناب نوح رو دریافت و قطعت علیه الکلام و سخنش رو قطع کرد. دیگه از این به بعد اگه جمله بخواد جلوتر بره دیگه در شأن نوح نیست. و فسر الله سبحانه له معنى القول فی الوعد، خدای تعالی اون معنایی رو که در اون وعده داده بود تفسیر کرد. چون جناب نوح سوالش سوال واقعا پرسشیه که این جزء خانواده منه، تو هم وعده دادی که خانواده تو نجات پیدا میکنن، البته حکم در اختیار توست. در دل این یه سوالی نهفته است که از باب ادب نبوت این سوال مطرح نکرد، نگو خدای چرا بچه من نجات ندید، اینجور نفهم. البته در ضمن این نحوه فرمایش اینم هست که چطور این نجات پیدا نکرد. خدای تعالی اهل رو اینجا تفسیر میکنه. اهل یعنی چی؟ اهل بیت یعنی چی؟ سلمان و منا اهل البیت یعنی چی؟ متصف به ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ وصل بشیم به اون قسمتی که داغ کردیم آخرش. فرمود ان المراد بهی الاهل الصالحون علیه السلام ابن به صالح. صرف این که پسر تو جز اهل تو نیست، بلکه منظور از اهل اهل صالحه. فقط قال تعالی من قبلو، چون در قبل از این فهمده بود ولا تو خاطب نیف لذین ظلم، در مورد ظالمان با من حرف نزن. فقط اخذن نوح به ظاهر الاهل، جناب نوح ظاهر کلمه اهلو گرفت، چون خدای تعالی فهمده بود که من اهل تو رو نجات میدم، این پسرم که از اهل اینه. حالا این اهل کدومه؟ ایشون ظاهر اهلو گرفته بود، مقصود حق تعالی از اهل اونی بود که با جناب نوح سنخیت داشته باشه. سنخیت مهمه، اصلا اگه سنخیت نباشه انسان استفاده نمیتونه بکنه. کی اثر تربیتی بیشتری داره؟ از رسول الله کسی اثر تربیتیش بالاتره؟ بعضی ها 23 سال کنار پیغمبر بودن هیچ تربیت نشدن، بلکه روز به روز شقی‌تر شدن. نم دلیلش. بعضی ها تمام عمر کنار امیرالمومنین بودن روز به روز شقی‌تر شدن. بعضی ها مخاطب سخنرانی امام حسین بودن لحظه به لحظه شقی‌تر شد. اساسا اینا نیست که فرض کنید امام حسین رو سخنرانی بکنه انسان اثر بپذیره. سنخیت لازمه. سنخیت یعنی چی؟ یعنی آتش این دیوار رو گرم نمی‌کنه، آتش آهن رو گرم می‌کنه. آهن با گرما سنخیت داره، دیوار با گرما سنخیت نداره. الا تو خاطب نیف الذین ظلموا، که میگه اگه با محبت، حالا شما تفسیر کنید محبت اهل بیت و شفاعت اهل بیت، اهل بیتی بودن و ولایی بودن و اینا، تفسیرش از این کلام میبینه. کی اهل ولایت؟ اون که با ولی سنخیت داشته. سنخیت لازمه، ولی من بگم علی سنخیت هم با معاویه است، چون همه کارهای معاویه رو انجام میدم، بعد میگم یا علی. یا علی به زبان منه، در باطنم معاویم، در باطنم یزیدم، در باطنم شمرم، در باطنم خولیم. ثم فر علیه نهی عن السؤال فی ما لیس له به، بعد نهی کرد جناب نوح از اون که با آنچه که علم نداری از اون سؤال نکن، و اون سوال نجات بود. خب فنقطع عنه سؤال به هازت تعدیب الهی، به محض اینکه این ادب الهی آمد، جناب نوح سخن را قطع کرد، سؤال دیگه ادامه نداره. واستأنف به کلام آخر، یه جمله دیگه ای عرض کرد که اگه این جمله رو شما بررسی بکنید، صورت این جمله صورت استعاذه و توبه است و باطن شکره به نعمت خدا، به این ادبی که خدا انجام داد. از این جمله حق تعالی که در حکم تعدیب جناب نوح بود تشکر میکنه و از اون سوالی که پرسید که لیس له به علم، توبه میکنه. اینجوری عرصه گفت رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدایا من به تو پناه میبرم. یه از انبیا برای مناجات میرفت، بهش گفتن که به فلان شخص بگو، نمیدونم این داستان واقع شده یا نشده، ولی ممثلش برای من مهمه، ممثلش درسته، مسئلش مهم نیست، ممثلش درسته. چوپان دروغگو واقعا بوده یا نبوده به من مربوط نیست، اون ممثل داستان یه حقیقته. حق تعالی به اون فرمود که اون نبی خودش فرمود به فلان شخص بگو که تا حالا گناه کردی، توبه کردی، این بار دیگه بار آخرته، این بار دیگه اگه توبه کنی گناه کنی پدرتو در میارم. اینم پیام رسون به اون شخص. و من نمیدونم این داستان واقع شده یا نشده، بعضی از بخشاش نمیخوره به اصول، ولی یه تیکش خیلی با اصول هماهنگی داره، این تیکه دومش. میگه اون شخص گناهکار به اون نبی خدا گفت که به خدای تعالی پیام منو برسون، بگو خدای این بار که هیچ، بار بعدم گناه میکنم، بار بعدم گناه میکنم، بار بعدش هم گناه میکنم، تو اگه من رو رها کنی من تا آخر گناه میکنم. این خالی بندیه، میگه اگر من رو رها کنی تو را رها نمی کنم. بله نداره خالی بند، بعضی خالی بندیه اب نداره. ایاکن عبدو و ایاکن استعین، خودش روزی 10 تا دروغ ما میگیم، یکیش اینه. این 10 تا دروغ از 100 تا دروغی که در روز میگیم اینه، چون 10 بار در روز میگیم ایاکن عبدو و ایاکن استعین، دروغ دیگه. این 10 تا دروغ، فعلا 10 تا از دروغامون اینه، فقط تو را میپرستیم، فقط از تو یاری میجوییم. گفت قربتن الالله، گفتم نه ما قربتن الاللهیم، چه اله الاست، قربتن الالله. حالا عرض به حضور شما که جناب نوح استعاذه کرد، عرض کرد رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به، من به تو پناه میبرم. اگه بناست که من سوالی که بهش علم ندارم نپرسم، منو ول کنی من بازم میپرسم، من به تو پناه میبرم، تو به من داری دستور میدی که سوالی که آنچه که بهش علم نداری نپرس، تو مرا حفظ کن که من نپرسم، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. فاستعاذ الی ربه مما کان من طبع کلامه ان یسوقه الی و هو سؤال نجات، از اون سؤالی که برای نجات فرزندش کرد استعاذه کرد و به خدا پناه برد در اینکه سؤال کنه سؤالی رو که به حقیقت حالش علم نداره. و عرضه داشت که اعوذ بک ان اسالک، من از یه چنین سؤالی به تو پناه میبرم. دعای دیگه جناب نوح این بود و من دعا نوح ما حکاه الله تعالی به قوله رب اغفر لی و لوالدی. اینو دقت بفرمایید، قبلا هم عرض کردم کلید آغاز دعا کلمه ربه، منتها نه کلمه رب، حقیقت رب. به چه معنا؟ به این معنا که داعی یعنی دعا کننده بداند که مربی خودش و همه عالم خداست. با این معنا، وقت با این معنا بگه ربه، اصلا لازم نیست دیگه حاجتشو بگه، فقط بگه یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، میگه اینقدر بگو تا نفست قطع شه. بعد میگه که یعنی بگو یا رب 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 یا رب، تموم شد، نفسم قطع شد. بعد خیال میکنه دعا رو الان خونده دیگه، اینجا نوشته اینقدر بگو تا نفست قطع شه، تا نفست قطع شه بگو یا رب، تا نفست قطع شه، تا نفس میاد بگو یا رب، چون غیر خدا کسی رب نیست. یه داستانی میگن ما میخندیم ولی خودمون همه زندگیمون همینه. گفت که یه نفر کوسه بود ریش نداشت، بعد رفت یه دهی تا از دور دیدن گفتن آها اومد. اینا گفت کی اومد؟ شما اینجا اصلا تا حالا نیومدیم. میگه خلاصه تا اومد گرفتن بردن شد، یه تابوتی بود، تابوتو انداختن رو دوشش. بعد یه تماشا کرد دید اون سه تا نفر دیگه هم که گوشه های دیگه تابوت رو دوششون، اونام کوسن. بعد میگه رفتن خلاصه این میت رو دفن کردن، یه وجب پهن ریختن رو قبرش، یه وجب پهن. این بازم تعجب کرد. بعد از یکی پرسید گفت این جریان چیه؟ گفت ما به رساله داریم عمل میکنیم. گفت مگه رساله چی نوشته؟ گفت نوشته چهار کوسه تابوت رو بلند کنن. رساله نوشته چهار گوشه تابوت، اون نقطهش پاک شده بود، اینا خوندن چهار کوسه. بعد نوشته که مستحب است که مستحبه که قبر میت بالاتر از زمین باشه، چهار وجب پهن بشه، یک وجب پهن باشه، اینا خوندن یک وجب پهن باشه، پهن ریخته بودن روی قبر. تمام مرده‌هاشون رو اینجوری دفن می‌کردن. باور کنیم قرائت ما از دین همینه. اگه یکی بیاد دین رو به ما معرفی بکنه، ما میفهمیم در تمام قرائت‌های دینیمون پهن رو خوندیم پهن. لذا یک دین پهنیه. اصلا دین ما اینجوریه. بوی معنویت از ما به مشام میرسه. به مشام خودمون نمیرسه. چه برسه به دنیا. بعد وقت ما میخوایم مردم به این دین دعوت کنیم. به کدوم دین؟ خودمون تو شک کردیم، ولی میخوایم مردم رو دعوت کنیم به این. چرا؟ چون دین رو عوضی خوندیم، همین پهن رو خوندیم به. چرا من زیر رو نمیشم تو عاشورا؟ برای همینه که پهن رو خوندم په. عزاداری اثر خودشو داره. عزاداری که پیام اهل بیتون عزاداری ابلاغ نشه بش صاحبان اون عزا، هیچ اثری، نمیگم هیچ اثری نداره، ولی این ما خواسته اهل بیت نیست. باید بیام با اهل بیت آشنا بشن تو مجلس عزاداری. بعد امام برای چی که محرم و سفر اسلام زنده نگه داشته، با دیاپازون زنده نگه داشته، این دیاپازون همینجوری اینجوری میزن، این اسلام زنده نگه داشته. من نمیتونم بفهمم. اگه شما میفهمید من به من بفهمونید، من مشکلم باید حل بشه با این مدده ها. من نمیفهمم که این چجوری اسلام زنده نگه داشته. بله من میتوانم بفهمم سینه زنی چجوری اسلام زنده نگه داشته، اینو میتونم بفهمم با قرائت خودم. من میفهمم که مردم عشق به اهل بیت دارن، اسم امام حسین که میاد عشقا جاری میشه، اینو میفهمم. و بعد من اینو میفهمم که این دامه، یعنی بعد بگی بیا تو که به امام حسین علاقه داری صلی الله علیه و آله ابا عبدالله، گریاتو بکن، ولی پیام امام حسین اینه. امام حسین میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیاری که ان اختیاری، خدایا تو به جای من اختیار کن. اگه رسیدی به اینجا تو بوی امام حسین رو میدی. اینو میفهمم. من نمیتونم گریه بر امام حسین رو توجیه کنم. یعنی اگه یه آدمی الان مثلا از آمریکا بلند شه بیاد اینجا به من بگه شما چرا گریه میکنید، بگم 1400 سال پیش یه امام حسینی داشتیم تو کربلا کشتنش. بعد اگه به من بگه ببخشید شما خل تشریف ندارین، بعد 1400 سال دارین برای یکی که 1400 سال پیش کشته شد گریه میکنید، میگم چرا حالا ما خل تشریف داریم. نمیتونم من این گریه رو، اما با قرائت خودم میتونم توجیه کنم. قرائت من چیه؟ من میگم ما بر جسم امام حسین گریه نمیکنیم، بر شخص امام حسین گریه نمیکنیم. ما میدانیم که یک روزی 1400 سال پیش یه عده‌ای پیدا شدن داشتن مسیر جامعه بشری، مسیر انسانیت رو عوض میکردن. یه نفر اومد جلو اینا ایستاد، به قیمت خون خودش، سر خودش، پیکر خودش و اسارت خاندانش و کشته شدن برادرها و اصحابه، حتی بچه 6 ماهش، برای اینکه اجازه نده مسیر انسانیت عوض بشه. من اگه دارم امروز گریه میکنم، دارم برای اون خط گریه میکنم، دارم گریه میکنم که فراموش نشه، بگم انسان یعنی حسین. تو هم اگه میخوای آدم باشی باید اینجوری باشی. اینو میتونم بهش بفهمونم، میدونم که اونم میفهمه. میگم من برای شخصیت دارم گریه میکنم، دارم خط تو با گریه خودم نشون میدم، دارم فرهنگ رو با گریه خودم نشون میدم. اینو میتونم هم خودم میفهمم، میتونم بفهمونم، اما دیاپازون رو نمیتونم بفهمم. من اصلا نمیتونم بفهمم بوی سیب و حرم و حبیب و کرب و بلا یعنی چی. من نمیفهمم معنی این شعر، من نفهمیدم اندوز یعنی چی، نفهمیدم پیامش چیه. اگه شما یه پیامی از این پیام تربیتی از این سراغ دارید، بله من میتونم اینو پیامش رو میفهمم. جز تو ای کشته بی سر که سراپا همه جانی، تو سر و پیکر نیستی، تو سراپا همه جانی. کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی. تو جان یه جهان رو خریدی با کار خودت، یعنی کارمان بشریت رو نجات دادی از سقوط. شعر رو شما ببین، این شعر فؤاده. ما تو را کشته نخوانیم که در صورت و معنا زنده اندر تن عشاق چو ماهیت جانی. ولی امام حسین تو دل من زنده است. من امام حسینی که در درونم رو میشناسمش، تو کربلا هم دنبالش نیستم، در درون منه. خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشان. اینو میفهمید کی؟ میفهمی امام حسین کیه؟ وقتی بی نشان بشی. کی بی نشان شده؟ یه نفر فقط شده، ابوالفضل. حالا مثلا میخوان مردم بگریونن، بعد ابوالفضل حضرت زهرا رو دید، بعد تا اون روز نگفته بود برادر، بعد گفت یا اخا ادک. آقای بهادینی اینجوری که من و شما رو میبینه حضرت زهرا رو میدید. ابوالفضل حضرت زهرا رو نمیدیده، بعد اون لحظه آخر دیده. آقای بهادینی، آقای ابوالفضل به من توجه کنه، من میشم آقای بهادینی. اینا نیست. حالا اب نداره، من اعتراض به این ندارم که بخوام مردم بگریونن، اشکال نداره. اما چرا ابوالفضل گفت یا اخا ادرک اخا؟ برای اینکه در لحظه آخر از ابوالفضل هیچی باقی نموند، سراپا شد حسین. یا اخا ادرک اخا، این سرش. خب اینو کسی نمیگه، فؤاد میفهمه کیست. خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشان. تو بعد خودت بری کن. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوس برچی. ولی اینو میفهمه. این مال جامیه، برای امام رضا گفت. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة هل فیها امام یباهی به الملک و الدین. علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین. بعد تا میرسه به این بیت آخرش که میگه اگر خواهی آبی به کف، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچی. این یعنی زیارت امام رضا. اگه من دامن از هر چی غیر امام رضا بود برچیدم، میشم ظاهر امام رضا. حالا میخواد اون ور دنیا تو جنگلای آمازون باشم، ظاهر امام رضا. اگه اینو نداشته باشم، به ذریع امام رضا چسبیده باشم، ظاهر امام رضا نیست. این مکتب اسلام. بله این مکتب رو من با این قرائت میتونم همه جای دنیا معرفی کنم، اما با قرائت دیاپازون نمیتونم معرفیش کنم. قرائت دیاپازون نمیست، دیاپازونی اصلاس سینه زنی ها شبیه دیاپازونه. خدا حفظ کنه، این آقای فتی رو داره نغمه های قدیمی رو زنده میکنه. واقعا این نغمه های قدیمی رو دارن زنده میکنن. دیروز من یه جایی بودم، اینا داشتن ضبط میکردن. روح آدم پرواز میکنه میشنوه اینا، دمای قدیمی مدار. ببخشید مناسبت محرمه، من الان شور حسینی منو گرفته. الان داستان من داستان افغانستان امروز. گفتم قبلا داستانش، هر جا میرم برمیگردم به مدده ها خلاص. به عزاداری میفرماید که آدم راجع دعای نوح صحبت میکنه، چیکار به مجلس امام حسین داری؟ تو هم کار خودت رو بکن دیگه. من باید بگم دیگه، من وظیفم گفتنه، من باید بگم، چون من در پیشگاه خدا موظفم. من این مطلب را میدانم، پس اصلا به این مطلب عالمم. اذا ظهر البدع فعل العالم ان یظهر علما. وقتی بدعت ها ظاهر شد، باید کسی که میدانه علم خودش رو آشکار کنه. این نحوه عزاداری ما بدعته. نه اهل بیت راضی اند، نه امام حسین. بعد اصلاحش کنیم. حالا میفرماید که گفت رب، با رب باز آغاز کرد. اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. این دعا رو خدای تعالی از جناب نوح بعد از آیات فراوانی که در حکایت شکوایه جناب نوح از قومش نقل میکنه، این داستان رو نقل میکنه. خیلی واقعا داستان نوح عجیبه. هزار سال، ما یه ثانیه اگه کسی بهمون یه چیزی بگه، دیگه تا آخر عمر نمیتونیم قسم جلوی خونش رد بشه، قیافش رو میبینیم یادم همه بدکاری همون میفته. اینا هزار سال اینو آزار دادن، کتکش زدن، بعد و بیرابش گفتن، مسخرش کردن. مثلا کشتی که داشت میساخت وسط بیابون بود دیگه، خدا هم یه کارایی میخواد از من ناش، وسط بیابون کشتی، بعد میگم میمد اینجوری پاچه های شهرورشون رو بالا میزنه، گفتن آب نبرتتون. یه مدت کارشون این بود. چقدر سخت میذاشته به اینا. تو بعضی از روایات هست که انقدر بهش سنگ میزدن که زیر یه تلی از سنگ مدفون میشد، بعد میمدن از زیر سنگ میگشتن بیرون میاردنش، باز دوباره میرفت تبلیغ میکرد. آخرش هم که نفرین کرد، چون دید اینا دیگه استعداد هدایت درشون باطل شده، چون گفت که خدایا اینا اگه رهاشون کنی لا یلدوا الا فاجرا و کفارا، اصلا استعداد نسلیشون باطل شده. فیما جا هدبهی من دعوت قومه لیلن و نهارن، شب و روز قومشو دعوت کرد. فیما یغرب من الف سنه من مدا حیاتهی، هزار سال در طول زندگیش. و ما قاساه من شدت هم، این همه مصیبت هایی که در طول این مدت طولانی، و کابده من المهنته فی جنب الله، در این مهنی که در جنب الله بهش رسیده بود، و بذل من نفسهی مبلغ جهده، همه تلاش خودشو کرده بود، و صرف منها فی سبیل هدایت منتها توقه ها، همه توانشو برای هدایت مردم گذاشته بود. فلم ینفعهم دعاهو الا فرارا، فقط در میرفتن از دستش، هر چی صداشو میگد فرار میکرد. ولم یزدهم نصحه الا استکبارا، جز این که استکبار اینا زیاد شد فایده دیگه نداشت، هر چی نصیحت میکرد اثر معکوس میذاشت. مثل خیلی از نصیحت هایی که ما بچه هامونو میکنیم که اثر معکوس میذاره، بیشتر این نصیحت های زبانی اثر معکوس داره. نصیحت باید عملی باشه نه زبان. من هرچی هستم بچه من اون میشه، نه اونی که میگم. ولم یزل بعد ما بسهو فیهم من النصیحت والموعظه الحسنه، دائما اینا رو نصیحت میکرد، موعظه میکرد. و قرعه اسماءهم من الحق والحقیقه، دائما از حق و حقیقت برای اینا سخن میگفت. و یشکو الی ربه ما واجهوه، از دست اینا به خدا شکایت میکرد، از عناد و اصرار اینا بر خطیه. در مقابل این تلاش ها قابلو و بهی من المکر و الخدیعته، با این هیلگری و خود امی کردن. حتی حاج به هل وجد و الاسف، تا جایی که دیگه خلاصه جناب نون عرض به حضور شما که دید قابل هدایت اینا نیستن. و اخذت هل غیرت الالهیه، بالاخره بعد هزار سال غیرت الهیش گل کرد. غیرت الهیه دیگه، دید نه هدایت نمیشن، گور پدر ظالم. ظالم یه علف از یه داستانی هست، من اینو ندیدم، خدا رحمت کنه اسد علی آقای نجفی رو، ایشون فرمود، من سندشو ندیدم. ایشون فرمود که وقتی که از کشتی پیاده شد، غم یه دفعه دلشو گرفت، یعنی تماشا کردید همه مردن دیگه، خیلی غمگین شد، گفت خدای من غمگینم. خدای تعالی فرمود که این کشمشای سیاهو بگیر یه چند تا ازش بخور، حالت خوب میشه. بعد ایشون تفسیر میکرد، گفتش که خدا یعنی میخواد بگه که همه اینا مردن، مردن که مردن به درک، تو چند کشمش بخور، این داره میگه اینا مردن یه کشمش بخور. خودش میفهمد و قطع ادابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، ما ریشهشون رو کندیم. ظالم، ظالم کافر علف عرضه، ما ریشهشو کندیم. اینجا میفهمید که بالاخره غیرت الهی گرفت، دعایی بر نفرینشون کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای احدی از اینا رو روی زمین باقی نذار. چرا؟ ان دلالت بر تعلیل میکنه، نه اینکه عصبانی شد. انبیا من یه میشه آدم بعد هزار سال عصبانی میشه، اما اگه عصبانی بشه بعد هزار سال طوفان به پا میکنه، اونم طوفان نو. نه عصبانیت نبود، دلیل ان تعلیل میکنه، چون انک انتظرهم، خدای اگه اینا رو رها کنی یذلوا عبادک، این چندتایی هم که ایمان آوردن اینا رو هم اینا گمراهشون میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا و کفارا، از اینا که جز ازلال و کفر و فجور چیزی بیرون نمیاد، یعنی فرزندانشون هم فاجر و کفارن. و خیلی این تیکه آیه عجیبه، علامه از این استفاده فرموده، فرموده که و ما ذکره و من ازلال عباد الله ان ترک هم الله علی الارض و الذی ذکره و ادم فی ضمن کلام قد ازل و کثیرا، چون خیلی از مؤمنین رو اینا گمراه کردن، یعنی خیلی ها ایمان آوردن بعد دوباره گمراه شدن در اثر تبلیغات سوء اینا. اما این که لا یلدوا الا فاجرا و کفارا عجیبه، این عجبش در کجاست؟ در اینه که این اخبارون به بطلان استعداد اسلابهم و ارهامه. ما الان راجع به هیچ کس نمیتونیم این حرفو بزنیم، یعنی ما هیچ به هیچ وجه نمیتوانیم، حتی بدترین آدمو بیاری نمیتوانیم بگیم که فرزندش چی میشه. ما چه میدونم فرزندش شاید سعادتمند بشه، چون داشتیم در طول تاریخ، گفتم ساعت قبل همون که گفتم دیگه، حالا خب داشتیم در تاریخ موارد زیادی که در اوج گمراهی فرزند در اوج هدایت، اصحاب خاص امیرالمومنینه، پدرش قاصب خلافته، فرزندش از اصحاب خاص امیرالمومنینه، جز اون نوادر اصحابه. خب اینا هست، ولی اینا جناب نوح با اون بصیرت الهی متوجه شد که اینا انقدر ادامه پیدا کرده کفرشون که استعداد نسلای بعدی هم باطل شده، اونایی که هنوز به دنیا نیومدن. پس معلوم است که عمل اجداد در زندگی اسلاب آثار میذاره. حالا اشکال به من نکنید، حالا اونا چه گناهی کردن، به دنیا نیومدن که دیگه ریشهشون کنده شد. اخبار کرد به بطلان استعداد اونایی که قراره بعدن به دنیا بیان، که ان یخرج منها مؤمنون ذکره و هو من اخبار الغیب، یکی از غیب گویی های جناب نوح، ان تفرس نبی، میگن تفرس، تفرس الهیه که اون میدانه قبل از اینکه اتفاق بیفته. بعضی وقتا ما یه داستانی میدونیم قبل از اینکه اتفاق بیفته، اینا همه چیزو اینجوری میدونست، برای ما گاهی پیش میاد. دعا برای مؤمنی، و اذا دعا علی الکافرین لغیرت الهیه، بعد از اینکه دو کافرین رو نفرت کرد نفرین کرد به خاطر اون غیرت الهیش، و اول نبی کریم اول من جا به کتاب و شریعه، جناب نوعی که نبی کریم خداست، اولین صاحب کتاب و شریعته، قبلی یا شریعت نداشتن، فقط دین فطری بوده، بشر هنوز فطرتش سالم بوده، طبق فطرت عمل میکرده، بعد که اوضاع به هم خورد شریعت اومد، اولین شریعت جناب نوح بود. و انتهز لانقاض دنیا من قمرت الوثنیه، قیام کرد که دنیا رو از بت پرستی نجات بده. ولم یل لبیک و سعدای اولبو علب یلبو ولم یلبو، یلبو از لبیک میاد، لبیک همون لباس، علب و یلبو البابه، بعد میشه لب، لب با اسمشه اضافه به کار میشه، میشه لبیک، لبیک یعنی قلب بلکه البابین، یعنی اجابت میکنم، اجابت کردنی، تو صدا زدی من اجابت میکنم، هیچ کس اجابتش نکرد. ولم یلب بهو من المجتمع البشری، از جامعه بشری اون روز کسی بهش پاسخ نداد، الا قلیل و هو قریب من سمانین نسمه، 80 نفر آنچه که در روایات اومده. فکانم این ادب حاضر موقف. خب حالا جناب نوح دو تا وظیفه داره، هم وظیفه داره اونا رو هدایت کنه، هم وظیفه داره اینا رو نگه داره. گفت جون مادرتون نرید مردم رو هدایت کنید، همینه که هدایت شدن نگرشون داری، بقیه حالا سر پیشکشتون، اینا رو نگه داره. لذا ادب الهی اقتضا کرد که ان لا ینسل مؤمنین به ربهی الاخذین به دعوته، و برای اینا دعا کرد. دعا چی بود؟ این بود رب اغفر لی، اول خودشو دعا کرد در غفران، فبدع به نفسه، چون یه موقع میخواد حاجت بخواد، یه موقع میخواد طلب غفران کنه. این چقدر لطیفه، یعنی چی؟ یعنی اگه بنا باشه کسی گناهکار باشه، من خودم اول گناهکارهای عالمم، لذا رب بغفر لی، اول منو بیامرز، نه اینکه خدای اول به من یه خونه بده بعد به دیگران، حالا خاصی بده نخاصی نده دیگه، اون اولی رو بده حتما. این در بحث خواسته یک حاجت نبود، در بحث استغفار بود. لذا ادب اقتضا میکرد اول خودشو بگه، چون بحث طلب غفرانه. یعنی چی؟ یعنی میخوام طلب غفران کنم، ولی اول گناهکارای عالم خودمم، لذا رب بغفر لی. فبدع به نفسه، با خودش آغاز کرد، لان الکلام فی معنی طلب المغفره، چون کلام در معنای طلب مغفرته. جناب نوح امام ایناست، پس خودش باید در صف اول طلب کنندگان مغفرت باشه. اونم تعبیر من بود که چون بیان طلب مغفرته در واقع یه نوع ادبه که میگه من خودم از همه بیشتر به مغفرت احتیاج دارم، از همه گرفتارترم، از همه گرفتارتر اونی که داراتره، هرچی مسئولیت سنگین‌تر باشه گرفتاریش هم سنگین‌تره. لذا امام از همه گرفتارتره، چون از همه مسئولیتش سنگین تره. و فیه دلیلون علا ایمانه ما ولی من دخل بیتی مؤمنه، بر پدر مادرش دعا کرد که همین نشون میده پدر مادرش جز مؤمنین بوده. و بعد لمن دخل بیتی مؤمنن و هم المؤمنون من اهل عصره، مؤمنون عصر خودش، و للمؤمنین و المؤمنات، یعنی جمعی مؤمنین و مؤمنات تا آخر تاریخ، و هم جمعی المؤمنین اهل التوحید، فان قاطبه هم، از اینجا معلوم میشه که همه مؤمنین تا آخر تاریخ سر سفره جناب نوح هم. برای اینکه اگر یک کسی داره یه هرمی رو میسازه، شما اگر رسیدی به قله اون هرم، فقط اون سنگ آخری که در رأس هرمه شما رو بالا نبرده، درسته شما روی اون سنگ آخری استادی، اما تمام اون سنگ هایی که در قاعده هرم قرار گرفتن، اونا همه در بالا بردن شما نقش داشتن. اگر جناب نوح نمی آمد و این زحمات هزار ساله رو نمی کشید، زمینه برای آمدن ابراهیم فراهم نمی شد. اگر ابراهیم نمی آمد، زمینه آمدن موسی نبود. اگر موسی نمی آمد، زمینه آمدن عیسی نبود. اگر عیسی نمی آمد، زمینه آمدن پیامبر خدا نبود. همونطور که ما به وضوح می بینیم که اگر عرفا نبودن، هیچ وقت حکمت متعالیه ثبت نمی شود. اگر حکمت متعالیه نبود، المیزان نوشته نمی شود. من حاضرم حاضرس قاطع اینو بگم. حالا شما ببین از متخصصین فنشان بپرس، که کسی متخصص فنه بگه آقا میشد مثلا عرفان نباشه حکمت متعالی بیاد؟ مگه میشد فلسفه مشرا نباشه، فلسفه اشراق نباشه، عرفان هم نباشه، یه دفعه حکمت متعالی نوشته شه؟ نمیشه. بعد در علوم تدریج باید وجود داشته باشه. هر علمی که امروز هست، سفره علوم گذشتگان، در علوم طبیعی هم همینطوره، در علوم ریاضی و فیزیک و شیمی هم همینطوره. هر پزشکی امروز سر سفره پزشکای قبلی نشست، اونا پله‌های قبل. لذا جناب نوح سفره دار همه است. به همین خاطر خدای تعالی وقتی میخواد بهش درود بفرسته میگه سلام علی نوح فی العالمین. این سلام بر نوح از اول تا آخر تاریخ. لذا جناب نوح به همه حق داره. و رهن و منته الی یوم القیامه، یعنی ما در گروه منت نوحیم تا قیامت. هزار سال برای ما زحمت کشید. منم یه قرائتی برای خودم دارم. یه برنامه این صدا و سیما پخش می‌کرد، اینش اسم اشاره تحقیره، این صدا و سیما راجب یه مستند مال این مایکل موره که مخالف نظام آمریکاست، بر علیه نظام بیمه آمریکاست این مستند، دیدی نتمندی. بعد داشت تعریف می‌کرد از نظام بیمه کانادا. من اینا حاضرم ثابت کنم، الان وقتشو ندارم، فقط ادعاشو می‌کنم ثابتش برابر. بعد داشت راجب نظام بیمه در آمریکا و انگلیس صحبت می‌کرد، رفته بود تو بیمارستان به مردم میگفتش که شما چقدر معطل شدیم؟ گفت 10 دقیقه. گفت پولم دادیم؟ گفت پول؟ مثلا پول یعنی چی؟ اینجا پول میدن. بعد میرفت به اون مسئول بیمارستان میگفت شما پول میگیرین از مردم؟ گفت پول؟ مگه تو بیمارستان پول میگیرن؟ اینجا اصلا کسی پول از کسی نمیگیره، فقط هدف اینه که وقتی یکی میاد تو بیمارستان سلامتیشو به دست بیاره بره. بعد دوباره با مردم مصاحبه میکرد، میگفت شما راضی هستین؟ گفت ما خیلی از این نظام حاکم بر خودمون راضی هستیم. حالا من چه ادعا میکنم؟ من میگم این کار نوحه. هر جای دنیا یه بحث مفصلی مراجعه به این موضوع کردیم، تا حالا چون بعضی شاید خوششون نیاد نمیگم کجا زیل چه مقاله، یه بحث مفصلی اونجا هست، ما شرش دادیم اون بحث مفصل و اینجا اون ادعا رو بحث کردیم که هر جای دنیا یک عرض به حضور شما که کار درستی داره انجام میشه، از سفره انبیاء الهیه. ولی بشر اگه ول کنی به حال خودش، بشر اونیه که میزنه و میکشه و میبره، این حق اونو میگیره، اون حق اینو میگیره، این حاضر برای حکومت خودش 1,000,000 نفر از دم تیغ بگذرونه، اون حاضر بمب اتم بندازه مردم پوت کنه بپرسونه. بشر اینه، این میشه بشر. اما این که در کانادا نظام بیمه جوریه که مردم میگن ما از این نظام راضیم، این حاصل دعوت انبیاست. یه روزی پرده میره کنار، شما اینو میبینید، اونا هم خودشون میفهمن، منتها اونا نمیدونن این حاصل کار نوحه، نمیدونن ثمره کار ابراهیمه. یعنی این کاروان بشریت و اینا اومدن با تمام تلاشهای خودشون سر جای خودش نگه داشتن. هر جا کاروان بشر خطا رفته، چون خلاف دستورات انبیا عمل کرده، هر جای این کاروان بشر درست رفته چون طبق دستورات انبیا عمل کرده، ولو ندونه این دستور دستور انبیاست. اگه یه قاضی در کشور اسرائیل که ما بدترین کشور دنیا میدونیمش حکمی به حق بکنه، دارم فرض میگم، حالا نگی رحیم اسرائیلی شده، فرض مثلا دیگه بدترینش گفتم، دارم میگم مثلا در اسرائیل اگه یه قاضی حکم حقی بکنه، این تاصل دعوت انبیاست. بله اگه یه ظلم جنایتی اتفاق بیفته در هر جای دنیا، این ربطی به انبیا نداره. انبیا چه نگفتن ظلم کنه جنایت انجام میده. لذا اینجا میفهمد رهن و منت الیوم القیامه، تا قیامت هر کی اومده بعد از نوح رهین منت نوحه. یه نفر هزار سال زحمت کشیده که بشر رو مستقیم نگه داره. اگه امروز بشر مستقیمه در بعضی از جنبه ها، رهین منت اونه، اون تلاش کرده. ولی اگه بشر رو ول میکردی همونی بود که بود. من بخشون من متوجه نشد. نه خب اینجا بعضی جنبه ها شکوفا شده، هر جا یه جنبه شکوفا شده. اگر اینجا شکوفا نشده تقصیر انبیا نیست، تقصیر ماه. انبیا دستورالعمل آوردن، ما عمل نکردیم. ما هر جایی اگه یه نقطه مثبتی داریم حاصل کار انبیاست که ما بهش عمل کردیم، هر جایی هم نداریم حاصل کار خودمون. ببینید خیلی مسئله ساده است، چرا شما پیچیدش میکنی؟ یه سلسله دستورالعمله، هر کی به این دستور عمل کنه مسلمان به اون اندازه، تموم شد. اسلام یعنی این. حالا شما اگه میگی اسلام یه چیز دیگه است، من نمیدونم چیه. هر کی دروغ نگه به این اندازه مسلمانه، تموم شد. حالا میخواد ایرانی باشه، میخواد کانادایی باشه، حالا میخواد ایرانی باشه، حزب اللهی هم باشه، انقلابی بودن هم یه فرهنگه. این انقلابی نیست. میگفت که گفتن دو تا طلبه دزدی کردن. آقای بروجردی فرمود اونا طلبه نیستن، اونا لباس روحانیت هم دزدیدن. ربطی به نظام روحانیت نداره که. ما اسم یا علی رو شیعه میدونیم، ما مشکلمون اینه. ما میگیم علی یه سلسله اعمال و رفتاره. اگه این اعمال و رفتار رو شما انجام بدی شیعه ای، تو کانادا هم انجام بده شیعه است. و با اون به میزان عملش رفتار میکنن. بعد مثلا حالا میخوام بگیم بابا بس عاشورا که نیومده عزاداری، اینا ملاک نیست در پیشگاه خدا. در پیشگاه خدا یه سلسله اعمال دستورالعمل داره. ایمان یعنی چی؟ ایمان معنی ایمان یعنی چی؟ من نمیفهمم ایمان یعنی چی. من پیغمبر و خدا رو قبول میکنم تا به این دستورالعمل عمل کنم. خدا یعنی حقیقت. خدای شما خه و دال و الفه؟ منظور من اینه که خدا حقیقت خارجیه. اونی که دروغ نمیگه به خاطر ایمان به حق دروغ نمیگه، پس اون خدا پرست، ولو اسمشو نمیدونه. مگه خدا یه لفظه؟ خدا یه حقیقته. خدا چیه؟ هو الحق و ما دونه و ما یدعونه من دونه الباطل. خدا حقه، اون چرا دروغ نمیگه؟ چون میدونه که دروغ گفتن ناحقه، پس دروغ نمیگه. این به این میزان برم. اینا حرفای من نیستا، اینا فرمایشات علامه طباطباییه. علامه طباطبایی فرموده، در کجا فرموده؟ در رساله الولایه فرموده هر کس به اون میزانی که به حق عمل میکنه منتهل به سعادت، سعادتمند. حالا اجازه بدین ادامهشو بعد بگم. کار خیر ما اصلا نمیفهمه. من اصلا فرهنگم لغتان فرهنگ لغت من یه چیز دیگه نوشته شده، من اصلا نمیفهم کار خیر یعنی چی. خیلی خوب، اگر به دیگران کمک کرد، به این اون دنیا این دنیا، اصلا ما فرهنگمون فرق داره با هم دیگه. ما خیلی با شما فاصله داریم، صبر کنیم، باید خیلی گوش بدیم. خیلی باید گوش بدیم تا ببینیم اصلا چی میگم. من این دنیا اون دنیا رو قبول ندارم. اون دنیای من همین این دنیاست. من میگم اون دنیا باطن همین دنیاست. همین الان شما یا تو بهش نشستی یا تو جهنم. همین الانه اون دنیا این دنیا داره. اون دنیا مثلا یه دنیای دیگه است، نه همینجاست. همینجا شما مال یتیم می‌خوری، داری آتش می‌خوری. حالا بخوای ایرانی باشی، بخوای کانادایی باشی، خوردن مال یتیم مساوی است با خوردن آتش. هر کی بخوره این یعنی اسلام. یعنی چی؟ خب معلومه که تأثیر گذاره. هر عملی انسان انجام میده در آیندهش تأثیر. خب بعد میگفت که یه قراری ما با شما داشتیم، ما عمل نکردیم به اون قرار. نه با ایشون هم یه قرار خاص گذاشتیم، یه وقت مجزا دادیم که سوالا رو همه رو بیرون بپرسیم. میفرماید که همه و هو اول من اقام دعوت الدینیه فی دنیا به کتاب و شریعه. اولین کسی که دعوت دینی اقامه کرد جناب نوح بود و پرچم توحید رو بین مردم بلند کرد. لذا خداوند یه تحییتی نسبت به ایشون گفته، نسبت به احدی از انبیا نگفته. اون تحییت چیه؟ سلام علی نوح فی العالمین. چون از اول تا آخر همه در گروه منتشن، یه سلامی بهش کرده از اول تا آخر عالم. فعلیه السلام من نبی کریم کلما آمن بالله مؤمنون. ببینید اینو، این حرف من نیست، من یادم نبود که این عبارت اینجاست. هر مؤمنی که ایمان بیاره، او عمل له به عمل صالح، هر کسی یه عمل صالحی انجام بده، و کلما ذکر الله از ذکر الله از اسمه، هر کسی اسم خدا رو در جایی بیاره، یا ذکر الله اسمون، عبارت اشتباه خوندم، کلما ذکر الله اسمون، هر جا اسم خدا به زبان کسی بیاد، و کلما کان فی الناس من الخیر و سعادت رسمون، هر رسم سعادتمندانه و خیری بین مردم باشه، فذلک کله من برکت دعوته، همه اینا از برکت دعوت نوحه. و کلما کان فی الناس من الخیر و سعادت رسمون، ببینم علامه گفتی که تایید کرد عرایض ما رو، ما از خودمون گفتیم، گفت آنچه را که برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد. امام جمعه بوده باد برده نوشته رو، طوفان شده دفعه باد برده، گفت آنچه را برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد. ما حرفای خودمون رو میزنیم، حالا اونجا ما حرفای خودمون رو گفتیم، ولی علامه